بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى طهرين ورحمة الله على أعضائهم أجمعين. منطقة جلد چهارم صفحه 211 بر اشکالی که مرحوم آخون بر رسائل داشتن که انوار مرحوم امام هم این حرف رو قبول داشتن منطقا اشکال کرده است. حاصل اشکال منطقا اینه که اصالت و ظهور و اصل عدم قرینه اینا دو اصلی هستند که هر دو هستند و مجراشون هم دو تاست، در دو مورد اینا جاری میشن، چون که مجرای اصل عدم قرینه و اصالت الحقیقه که معلوم شه قائل است تشخیص مراد استعمالی است. تشخیص اینه که متکلم لفظ در چه معنای استعمال کرده، لکن مجرای اصالت و ظهور که مرحوم آخون قائل هست تشخیص مطابقت مراد استعمالی با مراد جدی است، که مراد جدی متکلم چیست، همینه که از ظاهر فهمیده میشه و مراد استعمالی این لفظ یا غیر اینه. خب وقتی که اینا دو اصل بودن و هر کدام در یک مورد جریان دارد فلا یغنی احد الاصلین عن الاخر، از هیچ کدام از این دو بی نیاز از دیگری نیست. ولا معنا لارجاع احدهما الى الاخر، اصلا درست نیست که یکی به دیگری ارجاع بدیم. یعنی نه فرمایش شیخ درسته که این اصل ها رو ارجاع بده به اصل عدم قرینه، و نه فرمایش مرحوم آخون که همه رو ارجاع بده به اصالت و ظهور. اینا دو اصلا دو مورد دارن و هر دو هم محل نیازه، یکی مراد استعماری تعیین میکند و یکی مراد جدی. پس خلاصه حرف این شد که اون چه مرحوم شیخ بیان فرمودن برای تعیین مراد واقعی متکلم، یعنی اون اصل عدم قرینه که ایشون جاری می کردن یا اصالت الحقیقه، علی حال مخدوشه، یا به خاطر اون چه عنایه بیان فرمود، عنایت جلد سوم صفحه 112 که دیروز گفتیم، فرمود اصالت و ظهور اخسر است و اجمل به اصطلاح اجمع از اصل عدم قرینه، و یا به خاطر اون چه امروز منطقا فرمود که اینا دو مورد دارن و هر کدام در یک مورد هستن. به بیان دیگر اگر مورد این دو اصل یکی هست یرد علیه اون چه عنایه فرمود، حالا که جاشون یکی هست اصالت و ظهور اخسر و اجمع است از اصل عدم قرینه، و اگر مورد دو تا هست که منطقا گفت یرد علیه عرف منطقا، اینا دو هستن دو مورد دارن، وجهی نیست که ما یکی به دیگری ارجاع بدیم. پس لا محاله از این دو هم خارج نیست. اگر مورد که یکی هست اشکال عنایه وارده که اصالت و ظهور اکثر و اجمع است از اون که شیخ میگوید، و اگر دو مورد دارن و مجراشون دو جاست که منتقا میگوید اشکال منتقا وارده که هیچ کدام به دیگری بر نمیگردد، یا در دو موردن در دو موضوع جاشون که یکی نیست که به هم دیگر برگردن و ظاهرن این حرف هم حرف درستی است. بله حالا دیگه بینیم به کجا، ولی نظر ظاهرنمون با دو مورد باشه نه دو مورد. عرض کنم که
عنایت الاصول قبول کرده که هر دو مراد استعمال مراد جدی رو تعیین کنند، ولی منطقا اصلا نپذیرفته که اینا مراد جدی رو تعیین کنند، گفتن یکیش مراد جدی یکیش مراد استعمالی.
خب کلام
دو اشکال رو در کنار هم قرار بدین در دو وادی است.
نبی کلام اینه که حرف ما اینه با مرحوم شیخ و مرحوم آخوان که آیا شما این دو تا اصل را مجراشون یکی میدین دو تا؟ اگر یک جا جاری میشن که اشکال عنایه وارده، حالا که یک جا جاری میشن به جای استفاده از اصالت و ظهور که هم مختصرتر هست و هم اجمع هست، چرا اصل عدم حقیقت جاری میکنیم؟ شیخ این کار میکنه. و اگر مجاد دو تا هست چرا میگن یکی به دیگری ارجاع میشه؟ اینا دو تا اصلا ربطی به هم ندارن، پس نمیشه گفت که اصل عدم قرینه.
آیا اینا مراد جدی رو تعیین می‌کنن یا مراد استعمالی رو؟ در طبق نظر عنایه هر دو مراد جدی رو تعیین می‌کنن.
خب بعد کلام همینه.
این واسه شما اینو در کنار کلام منطقا گذاشتید که ایشون اصلا قائلن که اصلا یکیش مراد جدی رو تعیین نمی‌کنه اصلا. مراد استعمالی رو.
خب سوال ما همینه دیگه، از این دو حال خارج نیست. میگیم آیا این دو تا اصل هر دو در یک جا جاری میشن که مراد جدی می‌خوان تعیین کنن که عنایه میگه، یا در دو جا هستن ربطی به هم ندارن؟ اگر در یک جا هستن اشکال عنایه وارده، و اگر دو جا هستن اشکال منطقه وارده. حرف ما همینه، این جا هستن نیتی شده تو. عرض کنم که هر فرمایش عنایه منطقه کلان بیان کردیم که مجموع دو تاست، میشه گفت ایشون از استادشون مرحوم آقای خوئینی حرف رو گرفتن. مرحوم آقای خوئینی و همچنین بعد میرسیم به اصول مزفر، اصول الفقه و شاید هر فرمایش آیت الله فاضل. مرحوم آقای خوئینی یه توجیهی برای کلام شیخ بیان کردن که میخوان بگن که بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اختلافی نیست اصلا، و یه توجیه و اون اینه که غرض مرحوم شیخ از ارجاع اصول لفظیه به اصول عدمیه، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت اطلاق، همینا بر گردوندن به اصل عدم قرینه. غرض مرحوم شیخ از این ارجاع اثبات اصل ظهور است، میخوان با این کار ظهور درست کنن، همون مراد استعمالیه که منطقه فرمون. ما نمیدیم که مراد متکلم از این لفظ معنای حقیقی است یا معنای مجازی. خب مادامی که این تردید باشه این لفظ ظهوری ندارد. شیخ با اجرای این اصل عدم قرینه مجازیت میگم مراد همین به اصطلاح معنای حقیقی است، ظهور درست میکنه. پس مرحوم شیخ در مقام اثبات اصل ظهور است و در مقام اثبات مراد استعمالی است که مراد استعمالی معنای حقیقی است نه معنای مجازی. و اما مرحوم آخوند باید عرض کنم که ایشون در مقام اثبات معنای حقیقی در مقام اثبات مراد جدی هستند. پس نتیجه این شد که فرمایش مرحوم شیخ در مقام بیان ظهور و اثبات مراد استعمالی است، فرمایش مرحوم آخوند در مقام اثبات مراد حقیقی و حجیت ظهور است. این فرمایش مرحوم آقای خوئین در دراسات صفحه عرض کنم که 83 و مبان الاستنباط جلد اول صفحه 217 فرمایش منتقا هم در واقع از همین فرمایش آقای خوئین گرفتن. خب نتیجه این شد که طبق این توجیهی که آقای خوئین فرمودن، پس اختلافی بین صاحب رسائل و مرحوم آخوند نیست. اینا دو حرفن و هر کدام در یک مورد. به خاطر این که مراد شیخ از رجوع و اصل عدم قرینه در وقتی که شک در اصل ظهور داشته باشیم و در مراد استعمالی، در این جور جایی شیخ مگر به این اصلا مراجعه کنیم تا ظهور اثبات بشه، ولی مراد مرحوم آخون از رجوع به اصلات و ظهور اثبات مراد جدی و حجیت این ظهوره، که حالا که این به حکم اصل عدم قرینه مراد همین معنای ظاهر همین معنای حقیقی است، همین مراد استعمالی هم مراد جدی متعلم خواهد بود. پس بنابراین اختلاف بین آقایون نخواهد بود. پس نتیجه این شد که این که به حسب ظاهر بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون اختلافه و بعضی آقون هم اشکال کردن بر مرحوم شیخ، طبق این بیان آقای اصلا اختلاف بینشون نیست. مرحوم شیخ در مقام اثبات اصل ظهور و مراد استعمالی است، مرحوم آخوند در مقام بیان اثبات مراد حقیقی و حجیت ظهور.
این بنابر مبنایی که ما بین مراد استعمالی و مراد جدی تلازم قائل نشه، قائل بشه. یعنی طبق این برداشت مرحوم آخوند، مرد آقای خوئین، چون آقای خوئین گفتن مراد استعمالی که ثابت بشه، مراد جدی هم ثابت شده طبق نظر مرحوم آقای خوئین.
ببین او حرف آخری است، مراد استعماری یعنی اونی که لفظ رو استعمار شده. حالا گاهی از همینی که لفظ رو استعمار شد میگیم مراد استعماری، مقصود واقعی متکلم هم هست که مراد جدی است، گاهی نیست. مرحوم آقای خوئین میفرمایند که مرحوم شیخ بحثش در اون اثبات مراد استعماری و ظهور، مگر اینجا ظهورش اینه. مرحوم آخوند بحثش در حجیت این ظهوره که این ظهور کاشف از اون مراد واقعی است. پس یکی بحثش در اصل ظهوره، یکی بحث در حجیت ظهوره. به بیان آخر یکی در صغرا بحث میکنه، یکی در کبرا. شیخ میگه اینجا ظهور اینه، مرحوم آخوند میگه این ظهور حجته، کاشف از مراد حقیقی است. دو موردن و اون وقت هیچ ربطی به هم ندارن، پس ارجاعشون درست نیست. حالا عقول عرض کنم که یمکن که برای فرمایش مرحوم آقای خوئین اشکال وارد بشه، و اون این که اینی که شما فرمودید مرحوم شیخ حرفش در یک جایی است غیر اون جایی که حرف مرحوم آخونده. مرحوم شیخ بحثش در اثبات ظهور و مراد استعمالی است، و مرحوم آخوند بحثش در اثبات مراد جدی و حجیت ظهور است. این ظاهرش اینه که با ظاهر عبارات رسائل نمی سازه. این توجیه آقای خوئین با بعضی از عبارات رسائل نمی سازد. در رسائل صفحه 34 بعد مراجعه فرمیم، قبلا هم زارن عبارت خوندیم، این عبارت اینه که القسم الاول ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم عند احتمال ارادته خلاف ذلک. القسم الاول ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم عند احتمال ارادته خلاف ذلك. متکلم لفظی گفته و ما نمیدونیم که مراد متکلم چیه. احتمال میدیم که مرادش معنای حقیقی باشه مثلا، یا معنای مجازی باشه. حالا این قسم اول که در این مورد ازش استفاده می کنیم که تشخیص بدیم مراد متکلم را در وقتی احتمال خلاف همراهش است، مثل چی؟ که اصالت الحقیقه، عبارت رسائله، که اصالت الحقیقه عند احتمال ارادت المجاز. لفظی گفته متکلم، احتمال میدم مرادش معنای حقیقی باشه، احتمال معنوی مجازی، اینجا با اصل عدم قرینه و یا با اساط الحقیقه اون احتمال خلاف و احتمال مجاز رو نفی میکنم، میگم نه مرادش همون معنای حقیقی است. و اصالت العموم و الاطلاق، لفظی گفته عام است یا مطلق است به حسب ظاهر، ولی احتمال بدم که منظورش خاص باشه و مقید باشه، نهایت مخصص مقید به من نرسیده یا بعدها علیه حال بیان خواهد شد. با اصالت العموم و اصالت الاطلاق میگم نه مراد متکلم همین عموم است و همین اطلاق است، پس با این اصل من مراد استعمال را اثبات میکنم. و مرجع الکله الى اصالت عدم القرینه، و مرجع همه اینا اصالت الحقیقه، اصالت العموم و اصالت الاطلاق، مرجع همه اینا به اصل عدم قرینه هست. و مرجع الکله الى اصالت عدم القرینه الصارفه عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة. خبي حرفي كمتكلم حكيم گفته اگر قرینه در کار نباشد مرادش برای من معلومه، ولی اگر احتمال قرینه باشد مراد معلوم نیست. با این اصلها اون احتمال ما نفی میکنیم، وقتی که نفی کردیم مراد متکلم برامون معلوم میشه. خب این بیان رسائل که فرمود قسم اول ما یعمل لتشخیص مراد متکلم عند احتمال ارادت خلاف ذلك. بعد اضافه می کند رسائل در همون صفحه 34 به اینجا می رسد و بالجمله فالمطلوب فی هذا القسم، یعنی همین قسم اولی که الان گفتیم، فالمطلوب فی هذا القسم ان اللفظ ظاهر فی هذا المعنا او غیر ظاهر. ما این قسم قسم اولی است، فالمطلوب فی هذا القسم ان اللفظ ظاهر فی هذا المعنا او غیر ظاهر. و فی القسم الاول، که قسم اولی که الان خوندیم، و فی القسم الاول ان ظاهر المفروغ ان کونه ظاهرا، و فی القسم الاول ان ظاهر المفروغ ان کونه ظاهرا مراد اولا. خب این عبارت بالجمله مرحوم شیخ دو قسم درست کردن، مگر مطلوب در این قسم اینه که این ظاهر مراد مراد نیست، و در قسم اولی که الان خونیم که در قسم اول اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق استفاده میکرد، و فی القسم الاول مطلوب اینه که ان ظاهر المفروغ ان کونه ظاهرا، این ظاهری که مسلم برای ما ظهور از ثابت هست مراد اولا، یعنی این مراد استعمالی که برای ما مسلمه و مفروغ ان هست مراد جدی هست یا مراد جدی نیست. این همون حرف مرحوم آخونده، یعنی شما که فرمودین کلام مرحوم شیخ در زمینه اثبات اصل ظهوره و کلام مرحوم آخون در زمینه اثبات حجیت ظهور و مراد واقعی است، در این بالجمله خود مرحوم شیخ تصریح می کند که فی القسم الاول ان ظاهر المفروغ ان کونی ظاهرن، این ظاهری که ظهورش به ما مسلم هست آیا مراد متکلم مراد واقعیش هست یا نیست؟ حرف آخون هم کمین بود که این ظاهری که ظهورش به ما مسلم هست آیا مراد جدی متکلم هست یا مراد جدی متکلم نیست؟ پس فرمایش مرحوم آقای خویی که خواستن اصلاح بدن بین این دو بزرگوار، بگن فرمایش این آقای در دو مورد دست نه، به حسب ظاهر فرمایش هر دو در یک مورده، و اونم تعیین مراد جدی که قبلن هم همین بیان از رسال بیان شد. و اما اصول الفقه، اصول الفقه جلد دوم صفحه 153، ایشون هم یک توجیه بیان کرده برای کلام شیخ و کلام مرحوم آخوند، تا به وسیله این توجیه اختلافی که بین این دو بزرگوار هست برطرف بشه. و توجیه که ایشون بیان کرده، عرض کنم که توقف داره فهم توجیه ایشون بر چند مطلبی که از همین عبارت اصول الفقه بعد مراجعه فرمید فهمیده میشه. مطالبی که از این عبارت اصول الفقه معلوم میشه، یکی اینه که معنای اصالت و عدم القرینه هو نفی و وجود القرینه. ما با اصل عدم قرینه بخیم وجود قرینه نفی کنیم. ما ان وجود القرینه الواقعیه الغیر الواصله لا اثر لها عند العقلا ولا تضر بالظهور حتی یحتاج الى نفیها و اصالت عدم القرینه. یک مطلب که از این اصول مظفر فهمیده میشه که خلاصش اینه که شما که اصل عدم قرینه جاری میکنید، میخواین با این اصل وجود قرینه را نفی کنید، بگید اصلا متکلم قرینه اقامه نکرده، قرینه در کار نبوده، و حال اون که وجود قرینه واقعیه، اگه در واقع قرینه باشه به من نرسیده، این وجود قرینه‌ای که من نرسیده هیچ اهمیتی نداره و عقلا اصلا بهش اعتنا نمی‌کنن. عقلا همین قد کلیدن ظاهر قرینه همراهش نیست، به این ظاهر عمل می‌کنن، چه در واقع قرینه‌ای باشد به ما نرسیده باشد و چه در واقع قرینه نباشد. پس بنابراین وجود قرینه غیر واصله به من هیچ اثری نداره تا ما اصل عدم قرینه جاری کنیم و این وجود را نفی کنیم. این یک بیان اصول الفقه. حرف دومشون اینه که المضر به ظهور انما هو احتمال نسب القرینه و احتمال القفله او الخطا و امثالها. اونی که مضر به ظهور کلامه و تا او باشد کلام ظهور ندارد، احتمال نسب قرینه و احتمال قفلت متکلم یا خطای متکلمه. این معنی ظهوره، متکلم کلامی گفته ولی من احتمال بدم که قفلت کرده، منظورش این کلمه نبوده، کلمه آخری بوده، یا خطا کرده به جای این کلمه کلمه دیگری گفته مثلا. اون وقت این احتمال ها مادامی که باشد ظهور منعقد نمیشه. پس اونی که مضر به ظهور هست احتمال نسب قرینه و احتمال قفلت و احتمال خطاست، نه وجود قرینه در واقع. امر سومی که از اصول الفقه فهمیده میشه اینه که بنای عقلا بر القای همین احتمالاته. این احتمالاتی که الان در این امر دوم بیان کردیم، گفتیم این احتمالات مضرن به ظهور، عقلا که به ظاهر عمل میکنن وسیله عقلاییه هست، اینا معناش اینه که این احتمالات رو القا میکنن. بنای عقلا بر القای این احتمالات است. و القاؤها الذی یکون تعبیرا آخر عن اصالت ظهور. القای احتمالات هم به بیان دیگر همون اصالت ظهوره. تا این احتمالات باشه ظهوری در کار نیست. وقت احتمالات القا شد، معنای اصالت و ظهور الغای همین احتمالات هست و الغای این احتمالات که معنای همون اصالت و ظهور است عبارت است از اعتبار ظهور حجت که انه نص لا احتمال معه. وقتی که ما گفتیم این احتمالات رو عقلا الغا میکنن، الغای این احتمالات معناش اینه که این کلامش هم مثل نص، کمان که در نص احتمالی نیست، در ظاهر احتمال هست، ولی عقلا این احتمالات رو الغا میکنن، الغا کردن که انه این کلامش هم مثل نص، وقتی مثل نص شد این ظاهر میشه حجه، اینم کار عقلاست. و امر چهارمی که از بیان اصول الفقه فهمیده میشه اینه که لا بأس به تسمیت الغاء احتمال الخلاف به اصالت عدم الغفلت و الغاء احتمال القرینه به اصالت عدم القرینه و هاکذا مسامحتن. میفرماید که اینی که گفتیم عقلا وقتی که به ظاهر عمل میکنن کارشون اینه که این احتمال خلاف را الغا میکنن. الغاش هم مناش همون عمل به ظهوره، مناش یکی ظهور حجته. حالا در این چهارم میفرمایند که بعثی نیست که ما این الغای احتمال غفله و احتمال به اصطلاح قرینه و احتمال خلاف را اینها را ما اسمش رو بگذاریم، مثلا فرض کنیم که مسامحتن بینام بیدیم اصالت عدم قرینه، میگیم لا بأسه به نامیدن الغای احتمال غفلت و اصالت عدم غفلت و الغای احتمال عدم قرینه به اصل عدم قرینه مسامحتن. مسامحتن این کار عقلا را که الغای احتمال غفلت هست و الغای احتمال قرینه هست، مسامحتن بگیم که اصل عدم غفلت و اصل عدم قرینه مسابقتان ویلا در واقع اصل عدم غفلت اصل عدم قرینه نیست. عقلا این احتمال را الغا میکنن، نادیده میگیرن. ناد ما مسامحتن الغای این احتمال را اندل عقلا تعبیر میکنیم به اصل عدم غفلت و اصل عدم قرینه. و بعد حاضر امور یسب و توجیه المصور. خب این چند امری که اصول مظفر بیان میکند، بعد از بیان این چند امر وقت توجیهی که ایشون برای حرف شیخ دارن روشن خواهد شد که انشاءالله روز شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.